فیض الله در حال آب دادن به باغچه کارخونه بود که صدای نگهبان دم در رو شنید. شلنگ را در باغچه رها کرد و به سوی اتاقک نگهبانی رفت. مرد نگهبان گوشی تلفن به دست گفت:
مش ماشالله، مژده بده، خانومت فارغ شد، بدو.
فیض الله یک نفس تا خانه دوید. وقتی به خانه رسید که فامیل و آشنایان در حیاط و اتاق در انتظارش بودند. تندی سلام و علیک کرد و رفت بالا سر رخت خواب همسرش.
اقدس خانم.
با گونه تبدار و عرق کرده لبخند بیرمقی زد و سلام کرد. فیض الله به نوزاد نگاه کرد که قنداق پیچ شده و معصومانه خوابیده بود. فیض الله گفت:
حالت خوبه خانم؟
اقدس گفت:
به مرحمت شما، مبارک باشه پسره.
فیض الله گونه های سرخ نوزاد رو بوسید. اقدس گفت:
اسمش رو چی میذاری؟
مهدی. مهدی.
مهدی باکری در سال 1333 شمسی در میان دوآب به دنیا آمد. با ورود به دانشگاه مرحله جدیدی از زندگی علمی و سیاسی او آغاز شد. در همان سالها به طور جدی پا در عرصه مبارزات سیاسی و انقلابی گذاشت. مطالعه کتاب ولایت فقیه امام خمینی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت او بر جا گذاشت. او در دانشگاه درسخوان و یاور دانشجویان و بیرون از دانشگاه یک دانشجوی پرشور و حال و واقف به اوضاع و احوال زمان بود. او و دوستانش نقش مهمی در پرپایی تظاهرات شهر تبریز در 15 خرداد 1354 و 1355 داشتند. همان زمان وی توسط ساواک شناسایی گشت و بارها برای بازجویی به اداره امنیت برده شد، اما چون مدرکی علیه او نداشتند تحت نظر آزاد شد. بعد از گرفتن مدرک مهندسی دوستانش قصد داشتند ادامه تحصیل بدهند، اما مهدی اعتقاد داشت که دیگر برای مبارزه باید از محیط دانشگاه خارج شد. در سال 1356 به عنوان افسر وظیفه به خدمت سربازی رفت و به تهران مأمور شد. در آن سالها برادر کوچکش حمید به توصیه مهدی برای ادامه تحصیل و در اصل دیدن دوره آموزش نظامی از ایران خارج شد. وظیفه اصلی حمید تهیه کردن سلاح و مهمات و رساندن آنها به مبارزین در ایران بود. در بحبوحه انقلاب مهدی به فرمان امام خمینی از پادگان گریخت و به ارومیه بازگشت. در دوران آغاز زندگی مخفی او و تلاش برای سازماندهی نیروهای جوان و تربیت آنها برای یاری انقلاب بود. با پیروزی انقلاب مهدی نقشی فعال در سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت. مدتی هم دادستان انقلاب ارومیه بود. همزمان با خدمت در سپاه به انتخاب شورای شهر ارومیه مسئولیت شهرداری ارومیه را به عهده گرفت. خانواده و دوستانش به او فشار می آوردند که ازدواج کند، اما مهدی به شوخی می گفت:
من با کسی ازدواج می کنم که بتونه قبضه خمپاره رو برداره.
خانم صفیه مدرسی می گوید:
مهر ماه 1359 بود. تازه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شده بود که مهدی به خواستگاریم اومد. اونو یه بار تو تلویزیون دیده بودم که به عنوان شهردار ارومیه خیلی شمرده و متین صحبت میکنه. دست روزگار اونو به خونه ما آورد. بعد مراسم معارفه و خواستگاری شرایطش رو پرسیدم. مهدی شرطی جز اطاعت از دستورهای الهی و پیروی از خط امام نداشت. با جان و دل پذیرفتم.
مهدی حلقه طلایی به قیمت 800 تومان برای همسرش خرید و یک جلد کلام الله مجید و کلت کمریش به عنوان مهریه تعیین شد. روز بعد از عقد مهدی به سوی جبهه شتافت. ابتدا به منطقه عملیاتی غرب کشور رفت و سمت فرماندهی عملیات سپاه رو به عهده گرفت و در پاکسازی اونجا از مزدوران مسلح ضد انقلاب کوشش بسیار کرد. همان روزها بود که علی صیاد شیرازی به کردستان آمد و با مهدی باکری آشنا شد. مهدی کمک بسیاری در راهنمایی نیروهای صیاد شیرازی انجام داد و دوستی آن دو از همانجا آغاز شد. صیاد شیرازی بعدها چنین گفت:
من تا سالها نمی دانستم این جوان متواضع و فروتن اما زیرک و فعال مهندس است و فقط او را به عنوان یک بسیجی ساده می شناختم. او به جز بسیجیان در دل ارتشی ها هم نفوذ کرد. به هنگام ادغام نیروهای سپاه و ارتش برای شرکت در بعضی از عملیات، برادران ارتشی برای بودن در کنار او با هم رقابت می کردند.
مهدی پس از شرکت در عملیات‌های مختلف و پاکسازی ضد انقلاب به منطقه جنوب کشور رفت و معاونت تیپ نجف اشرف را به عهده گرفت. در عملیات فتح المبین در منطقه رقابیه از ناحیه چشم مجروح شد. پس از بهبود به جبهه بازگشت و در آزادسازی خرمشهر شرکت کرد و باز مجروح شد. اما دست از هدایت و سازماندهی نیروهای عمل کننده بر نداشت. با تشکیل تیپ عاشورا فرماندهی این تیپ را به عهده گرفت. بار دیگر در عملیات رمضان مجروح شد. تیپ عاشورا که به لشکر تبدیل شد و مهدی هنوز فرمانده بود. او خانواده‌اش را به جنوب برد و خانه کوچکی در اهواز اجاره کرد. با شروع عملیات مسلم ابن عقیل در آزادسازی بخش عظیمی از خاک ایران و چند منطقه دیگر نقش مهمی ایفا کرد. او به همراه بسیجیان سلحشور لشکر عاشورا در عملیات محرم و فجر مقدماتی و فجر 1-4 شرکت کرد. در عملیات حماسی خیبر که در جزیره مجنون برپا شد، برادرش حمید قائم مقام لشکر غریبانه به شهادت رسید. مهدی در نامه‌ای به خانواده شهادت حمید را نتیجه توجه و عنایت خداوندی دانست. با شهادت حمید همه در پی این بودند که پیکر او را به عقب بیاورند. این موضوع را به مهدی گفتند. مهدی با بیسیم پرسیده بود حمید را به همراه دیگر شهدا می‌آورید؟ مرتضی یاغچیان گفته بود خودتان می‌دانید آقا مهدی که زیر این آتش شدید نمی‌توانید بیشتر از یک شهید به عقب منتقل کنید. مهدی گفته بود هیچ فرقی بین حمید و دیگران نیست. اگر دیگر شهدا را نمی‌شود به عقب بیاورید، پس حمید هم پیش دوستان شهیدش باشد بهتر است. بعد از شهادت حمید، مهدی تا مدت‌ها در منطقه عملیاتی خیبر ماند. در این مدت، رطوبت شدید منطقه او را دچار درد پا کرد. بعد از بازگشت به عقب، تا مدت‌ها پایش را در تنور داغ می‌گذاشت تا درد پایش تسکین یابد. اسفند ماه 1363، یک سال پس از شهادت حمید، به زیارت امام خمینی رفت. او در آنجا از آیت الله خامنه‌ای خواهش می‌کند که از امام بخواهد دعا کند تا شهید شود. مهدی در وصیت‌نامه‌اش نوشته است: خدایا چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی، هیهات که نفهمیدم. چقدر لذت بخش است انسان آماده باشد برای دیدار ربش، اما چه کنم که تهی دستم. خدایا تو قبولم کن. دوست دارم وقتی شهید می شوم جسدم پیدا نشود تا یک وجب از خاک این دنیا را اشغال نکنم. خدایا مرا پاکیزه بپذیر. در روزهای آخر اسفند ماه 1363 عملیات بدر آغاز شد. اولین گردان لشکر عاشورا به سرعت از دجله می‌گذرد و به قلب دشمن یورش می‌برد. تا رسیدن صبح نیروهای لشکر عاشورا پل نفر رو بر روی دجله نصب می‌کنند. هنوز ساعتی از صبح نگذشته در بیسیم‌های ارتش بعثی عراق داد و هوار صدام بلند می‌شود که نیروهایش را به مقاومت در برابر شیر مردان لشکر عاشورا دعوت می کند. مهدی و نیروهایش ضربات مهلکی بر ارتش عراق می زنند. در روز 25 اسفند ماه مهدی و عده‌ای کمی از نیروهای جانبرکفش با خمپاره 60 و کلاش و RPG در برابر نیروهای تابندندان مسلح عراقی مقاومت می کنند. در قرارگاه کربلا فرماندهان ارشد سپاه سعی فراوانی برای راضی کردن مهدی به بازگشت به عقبه می کنند. اما مهدی به پیام‌های بیسیم و پیک‌هایی که دم به ساعت او را به عقب فرا می خوانند توجهی نمی کند. در لحظات آخر مهدی راکت انداز RPG 7 بر دوش به دشمن حمله می کند. گلوله‌ای به سرش می خورد و به سختی مجروح می شود. بسیجی‌ها فرمانده رشیدشان را به قایق می رسانند. مهدی غرق در خون برای آخرین بار با آنها نگاه می کند. قایق از ساحل جدا می شود. علیرضا تندرو قایق را به سرعت به سوی عقب می برد. اما در میانه راه ناگهان مهدی و علیرضا آماج گلوله های دشمن قرار می گیرند و بعد موشکی زوزه کشان در دل قایق منفجر می شود و پیکر نیمه جان مهدی و علیرضا راهی دریاها می شود. پس از شهادت مهدی، امام خمینی در پیامی از او به عنوان شهید اسلام یاد کرد و آیت الله خامنه ای چنین نوشت: درود بر روان پاک مؤمن صادق و انقلابی و فداکار و سردار شجاع که عهد پایدار خود با خدا را به سر آورد و خون پاک خود را نثار کرد و به فیض بی بدیل شهادت نایل آمد. هنوز که هنوز است، بسیجیان سوخت دل لشکر عاشورا چشم به آبهای جنوب دارند که چه زمانی آقا مهدی باز می گردد. اما این آرزوی مهدی بود که پیکرش زمین را اشغال نکند. مهدی به دریا پیوست. صولت به بدنش کش و قوس داد و سپس کنار قدیر بر لب هور روی زمین پهن شد. قدیر پای لختش رو از آب بیرون کشید و گفت:
چی شده؟ زوارت در رفته؟
نرمه بادی وزید و نیزار چون حریری طلایی به بازی در آمد و خشخش خوش آهنگش در فضا موج می انداخت. صولت دلش از خنکای بادی که عرق تنش را خوش می کرد غنج می رفت. خوشخوشان گفت:
پس چی؟ علکی که نیست، آخر سر تموم شد.
قدیر گفت:
حق داری، همین که آقا مهدی پس از سه بار ساختن و خراب کردن اورژانس این بار از کارمون راضی بود خودش کلی میارزه.
صولت نشست و چرخید به طرف اورژانسی که گونی های پر از شن و ماسه دیوارش بود و پلیت های سیمانی سقفش. دم در ورودی تابلوی کوچکی جا خوش کرده بود: اورژانس عاشورا، موقعیت شهید یاخچیان. قدیر گفت:
اگه جدیت و پشتکار آقا مهدی نبود شاید به این خوبی ساخته نمیشد.
صولت خندید و گفت:
شوخی نیست، سه بار ساختیم و آقا مهدی نپسندید. یادت هست همش میگفت نه، وسایل زیاده و اورژانس میره زیرا، سبکش کنی، شناورا طاقت نمیارن. باور کن قدیر، این آخری داشتم از کت و کول میافتادم. اما آقا مهدی خیلی خجالتمون داد وقتی گفت که شما زیر این آفتاب داغ زحمت میکشین و من با چند کلمه زحمتتون رو هدر میدم. به من فحش بدید، عقل کنید و رو برگردونید، اما باید کار خوب و درست انجام بشه. تعامل شما هم حدی داره، اما ارزش این همه سختی و زحمت رو داره.
روی سنگر اجتماعی و کنار اورژانس یک نفر عزام میگفت. صولت جورابش را کند و آستین بالا زد. مهدی برای سرکشی به اورژانس آمد. صولت و قدیر و دیگر نیروهای واحد بهداری به استقبالش رفتند. مهدی در حال خوشوبش کردن با آنها بود که چشمش به کنار یکی از سنگرها افتاد. صورتش در هم رفت. قدیر رد نگاه مهدی را گرفت. توده ای زبال ترنبار شده بود و مگس‌های زیادی روی آن وود می‌خوردند. مهدی سری تکان داد و گفت:
برادرها برن سر پست و کارشون.
بسیجی‌ها متفرق شدند. مهدی به چند سنگر سر زد. حواس قدیر به مهدی بود. وقتی صورت مهدی سرخ می شد و به پیشانیش چیم می افتاد، دل قدیر حری می ریخ پایین. صدای مهدی در شناور پخش شد. برادرها سری بیاین اینجا.
چند لحظه بعد همه دور مهدی گرد شدند. مهدی زباله ها را نشان داد و گفت
این چه وضعیه؟ مثلا شما نیروی بهداری هستید، باید سرمشق دیگران در بهداشت و نظافت باشید. اینطوری؟
مهدی گشت و یک گونی خالی پیدا کرد. شروع کرد به جمع کردن زباله ها. قدیر و دیگران هم خجالت زده دویدند سراغ زباله ها. مهدی از میان زباله ها یک بسته صابون پیدا کرد. عصبانی شد.
ببینید با بیت المال مسلمین چه میکنید؟ میدونی اینا رو چه کسانی با چه مشقتی به جبهه میفرستن؟ آخه جواب خدا رو چطور میخواید بدید؟
قدیر به سولت نزدیک شد و با صدای خفه‌ای گفت
سولت به روح بابام طلاق مهدی رو اینقدر عصبانی نیده بودم.
قدیر سر تکان داد و در حال زباله جمع کردن گفت
تقصیر خودمونه، تقصیر خودمون.
اطرافیان مهدی صدای او را میشنیدند که زیر لب میگفت
ایها المؤمنون النظافه من الایمان، خدایا ما رو ببخش.
دست مهدی با یک قوطی فلزی از میان توده زباله ها بیرون آمد. چشم بست، لب گزید، به طرف بچه ها چرخید، قوطی را بالا آورد و گفت
چرا کفران نعمت میکنید؟ چرا کوتاهی میکنید؟ مگه این قوطی خرما خراب شده که میون زباله ها افتاده؟
سولت مردد جلو رفت و گفت
آقا مهدی، نصف خرما های این قوطی کرمو شده، قابل خوردن نیست. خب نصفش خرابه، بقیه چی؟
مهدی قوطی خرما را به سولت داد و گفت
این قوطی رو بذار کنار، لازمش دارم.
شناور پاکیزه شد. مهدی نشست کنار منبع آب و دست و صورتش را شست و گفت
اگه ما بدونیم این غذاها و وسایل چطور به دست ما میرسه، اگه بفهمیم اینا رو بیوه زنان و مردم مستضعف و خانواده شهدا از روزی و شکم کودکانشون میزنند و به جبهه میفرستن، اینطوری اسراف نمیکنیم.
رو به سولت کرد و گفت
قوطی خرما رو بیار.
بعد رو به قدیر کرد و گفت
اینجا روغن و آرد و تخم مرغ پیدا میشه؟
قدیر با تعجب گفت
فکر کنم بله داریم.
قابلمه و روغن هم لازم دارم،
زود باشی.
چند لحظه بعد مهدی به طرف سنگر روبازی رفت. داخل سنگر چند ردیف آجر سیاه و دود زده بالا آمده بود. مهدی چند تکه نی خشک آتش زد و بعد خرما و آرد را سرخ کرد و تخم مرغ ها را روی آن شکاند. همه مات و متحیر نگاهش میکردند. مهدی دست پختش را به هم زد و گفت
هر کدوم تکه اینون بیارید.
دقایقی بعد آنها روی شناور نشسته بودند و همه لقمه ها را با ولع میجویدند. مهدی خنده خنده گفت
میبینید چه خدای مهربونی داریم؟ ما مدتی به خاطر رضایت خدا کار کردیم، علاوه بر اجرمون دنیا در این دنیا هم پاداشمون رو داد.
سولت با تعجب گفت
کدوم پاداش؟
الله بندسی، متوجه نشدی؟ پس این غذا چیه؟ خدای مهربون نذاش عرق تنمون خوش شه و خیلی زود پاداشمون رو داد.
سولت اول با حیرت به نان و خرما و بعد به قدیر و دیگران نگاه کرد. همه مثل او جا خورده بودند. نرمه بادی جان گرفت و نیزار به رقص در آمد. آفتاب نور سرخش را از هور و نیزار برمی‌چید.
صدایی جز خشخش نیزار نمی آمد. اسماعیل به هور چشم دوخته بود، انگار به یک تابلوی نقاشی نگاه می کرد. اما این تابلو یک چیز کم داشت، یک بلم. اسماعیل منتظر آن بلم و سوارانش بود. احمد آمد کنارش نشست و گفت:
تو چیزی میبینی؟
اسماعیل نومیدانه سر تکان داد. احمد گفت:
نگاه کن، آقا مهدی هم داره نگران میشه. میباست حالا میومدم.
اسماعیل آهسته و جویده جویده گفت:
نکنه گیره عراقی افتاده باشم. زبون تو گاز بگیر، این چه حرفیه؟
مهدی به آن دو نزدیک شد و گفت:
بچه ها برید استراحت کنید، خسته شدید.
اسماعیل گفت:
نه آقا مهدی، ما خسته نیستیم.
چند دقیقه بعد اسماعیل چشم تنگ کرد. کم کم پرده سیاهی بر هور کشیده می شد. نرمه بادی وزیدن گرفت و نیزار را خم و راست می کرد. آب موج بر می داشت و آهسته آهسته به ساحل می خورد. اسماعیل شادمان بلند شد و گفت:
احمد ببین دارم میام، دیدمشون.
با انگوش به سیاهی که از دور به سویشان می آمد اشاره کرد. مهدی کلت منورش را مسلح کرد و به سوی آسمان شلیک کرد. منور نارنجی رنگی بالای سرشان روشن شد. سرعت بلم زیادتر شد. احمد خندید و گفت:
خدای شکرت، خودشونه.
اسماعیل بالا و پایین پرید، دست تکان داد و با آخرین توان فریاد زد:
حمید، حمید، آقای اسلام، ما اینجاییم.
سقلمه‌ای به پهلویش خورد. به احمد نگاه کرد. احمد لب گزید، خنده بر لبان اسماعیل ماسید و گفت:
چی شده؟
احمد به مهدی که با لبخند محزونی به قایق خیره شده بود اشاره کرد. انگار که آب سردی روی اسماعیل پاشیدند. دست و پایش خشکید. آرام برگشت و به سوی نیزار رفت. باد قوت گرفت. نیزار خم و راست می شد. اسماعیل نیزار را شکاف، جلو رفت و جلوتر. به جای خلوتی رسید. اسماعیل نشست و به ساقه های طلایی نیزار خیره ماند. نزدیک به یک سال از شهادت حمید باکری می گذشت. همه می دانستند که آقا مهدی علاقه فراوانی به برادر کوچکش دارد. بعد از شهادت حمید بسیجی ها می دیدن و می شنیدن که وقتی اسم حمید می آید، لبخند محزونی بر چهره مهدی می نشیند و چشمان قهوه‌ایش برق خاصی می زند. نیروهای واحد اطلاعات عملیات که رابطه نزدیکی با مهدی داشتند، دیگر در حضور او نام حمید را بر زبان نمی آوردند. حتی قرار شد کسانی که اسمشان حمید است به نام خانوادگی یا برادر و اخوی خطاب کنند. اما حالا اسماعیل ناخواسته عهدشان را شکسته بود. باد بیشتر شد. در ذهن و خیال اسماعیل صدای سوت و خمپاره و گلوله ها زنده شد و خاطرات روزهای عملیات خیبر به یادش آمد.
حمید اولین کسی بود که در آن شب پر انفجار و خون قدم بر جزیره مجنون گذاشت. پشت سرش اسماعیل و بسیجیان لشکر عاشورا به سنگرهای دشمن هجوم بردند. حمید معاون لشکر بود و جلودار دیگران. با آمدن نیروهای تازه نفس جنگ در میان جزیره شمالی و جنوبی تشدید شد. سرانجام جزیره مجنون آزاد گشت. یکی از اسرا سرتیب درشت اندامی بود که هنوز مبهوت و متحیر می نمود. سرتیب وقتی فهمید حمید باکری، آن جوان ترکه‌ای و ساده پوش فرمانده قوای اسلام است، جا خورد. باورش نمی شد اسیر این جوانان شده باشد. رو به یکی از بسیجیان عرب زبان گفت:
شما چطور خودتان را به اینجا رساندید؟
حمید جدی و محکم گفت:
ما از اردن دور زدیم و از طرف بصره به اینجا رسیدیم. پس اون نیروهایی که از روبرو میان چی؟
حمید خندید و گفت:
آنها از زمین میرویند.
بسیجی ها خندیدند. سرتیپ بعثی هنوز لیج و منگ بود و با حیرت به آنها نگاه میکرد. اما با طلوع آفتاب دشمن پاتکهایش را برای پس گرفتن جزیره آغاز کرد. عقبه لشکر عاشورا زیر آتش شدید دشمن بود. نیروهای مدافع در زیر آتش شدید دشمن با چنگ و دندان مقاومت میکردند. در آن بحبوحه حمید آرپیجی به دوش به استقبال تانکهای دشمن رفت. شجاعت حمید روحیه نیروهایش را صد چندان کرد. با منهدم شدن چند تانک اولین پاتک شکست خورد، اما دشمن با تقویت نیروهایش بار دیگر حمله کرد. حمید به همه جا سرکشی میکرد و نیروهایش را تا رسیدن قوای کمکی به مقاومت و ایستادگی فرا میخواند. در آن لحظه اسماعیل در نزدیکی حمید بود. متوجه شد که حمید در حال شلیک تیربار زیر لب نماز میخواند. ناگهان فریاد یکی از بچه ها بلند شد:
دارم محاصرمون میکنم، از این طرف میان.
حمید جلوتر از دیگران به سوی پلی که دشمن بست گذر از آن را داشت هجوم برد. ساعتی بعد اسماعیل وقتی به خود آمد که حمید نبود، وحشت زده به جستجویش پرداخت. سراغش را از این آن می گرفت، اما کسی او را ندیده بود. سرانجام نوجوانی زخمی نقطه ای را نشان اسماعیل داد. اسماعیل در زیر آتش گلوله ها و خمپاره ها به سوی آن نقطه دوید. حمید را پیدا کرد. حمید آرام خفته و خون سرش خاک را سیراب کرده بود. اسماعیل بعدها شنید که وقتی خبر شهادت حمید را به مهدی دادند، او لحظه ای سکوت کرد و بعد زیر لب انا لله و انا الیه راجعون را گفت. معاون حمید پشت بیسیم به مهدی گفته بود که میخواهند بروند حمید را بیاورند. مهدی گفته بود:
حمید و دیگر شهدا امکانش نیست دیگرون رو بیاریم. حمید رو میاریم، یا همه شهدا رو بیارید یا هیچ کدوم. حمید با دیگر شهدا باشه بهتره.
حمید در جزیره ماند، نگینی در میان حلقه شهیدان عاشورا. دستی بر شانه اسماعیل سنگینی کرد، سر از زانو برداشت. مهدی کنارش نشست و گفت:
گریه نکن اسماعیل، مگه چی شده؟
گریه اسماعیل بیشتر شد. مهدی گفت:
الله بندسه، من میدونم شما مراعات حال منو میکنید، ولی هر کدوم از شما برای من مثل حمید هستید و بوی اونو میدید. حمید سرباز اسلام بود، دعا کن منم مثل اون سرباز خوبی برای اسلام و ایران باشم.
اسماعیل سر بر شانه مهدی گذاشت و بو کشید، انگار که مهدی بوی گل یاس میداد. اسماعیل سر بر شانه مهدی گذاشت و بو کشید، انگار که مهدی بوی گل یاس میداد.
Thank you.
مهدی از پنجره کلاس به بیرون زل زده بود. برف هوف هوف میبارید. باد تندی دونه های برف رو میرخساند و به این سو و آن سو میکشاند. مهدی رو به ایوب کرد و گفت: ببین چه برفی میباره. ایوب دستان یخ زده اش را ها کرد و گفت: آره، انگار تو آسمون پنبه حلاجی میکنه. مهدی خندید و گفت: پسر تو شاعری، چه توصیف قشنگی کردی. ایوب لبخند زد، دوباره نفس گرمش را در انگشتان چنگ شده اش دمید. مهدی دستان ایوب را در دست گرفت و مالید:
خیلی سرده نه؟
ایوب می لرزید. مهدی به خوبی صدای به هم خوردن دندانهای او را می شنید. نیم نگاهی به بخاری سیاه گوشه کلاس انداخت و گفت:
این بخاری هم که از یخچال سردتره.
ایوب با لرز گفت:
مشرحمان میگه سهمیه نفت مدرسه هنوز نیومده.
مهدی کت نیمدارش را در آورد و گفت:
بیا بپوش، تو خیلی میلرزی.
ایوب با دست سرخش دست مهدی را پس زد:
تو هم سردته، من طاقت دارم.
معلم وارد کلاس شد. مبصر برپا داد. زمین زیر حریر سفیدی از برف پنهان شده بود. برف تا زیر زانوهای مهدی و ایوب می رسید. زیر پایشان برف صدا می کرد و خرد می شد. دیگر برف نمی بارید. کلاغ‌ها شهر را روی سر گذاشته بودند. سنگین و بالزنان پرواز می کردند و صدای کلفتشان را به آسمان می ریختند. آر آر. مهدی گفت:
می شنوی ایوب؟ کلاغ‌ها می گن برف برف.
ایوب کلاه کشی کهنه اش را تا گوشهایش پایین کشید و گفت:
خوش به حالشون که سردشون نمیشه.
حمید از پشت سر گفت:
داداش صبر کنید من برسم، چرا تون میرید؟
ایوب و مهدی ایستادند. حمید سخت قدم برمی داشت. مهدی کیف برادرش را گرفت، به راه افتادند. به یک چرخ طوافی رسیدند. از روی لبوهای سرخ و قاچ خورده بخار بلند می شد. مهدی گفت:
مهمون من، بخوریم کمی گرم شیم.
ایوب گفت:
نه، من باید برم بازار. خب بچه ها خداحافظ.
ایوب پا تون کرد و رفت. حمید پا به پا شد و گفت:
تو این سرما چطوری میوه میفروشه؟ هوا خیلی سرده.
مهدی آهی کشید و گفت:
اگه پدرش زنده بود ایوب اینقدر سختی نمیکشید. نمیخواد خانوادش درباره عموش بشه.
حمید به راه افتاد و گفت:
تفلک کاپشن درست حسابی هم نداره، مریض نشه شانس آورده.
چند سال قبل پدر ایوب از روی دار بست افتاد و کمرش خرد شد. مادر ایوب دار و ندارشان را فروخت، خرج دوا و درمان او کرد. اما پدر ایوب چند روز پس از سال نو فوت کرد. تا سال قبل عموی ایوب به آنها خرجی میداد، اما ایوب غیرتش قبول نکرد، رفت بازار. کنار عمویش ایستاد و میوه فروشی کرد. مهدی میدانست آنها با چه سختی و مصیبتی زندگی میکنند، اما هیچ وقت ندیده بود که ایوب نق بزند یا شکایت کند. بارها مهدی خواسته بود با ترفندهای مختلفی به ایوب کمک کند، اما ایوب زیر بار نرفته بود. مهدی سه بار پشت سر هم عطسه کرد. حمید گفت:
داداشی تو هم که سرما خوردی، دیگه این کت به دردت نمیخوره.
مهدی مفش را پاک کرد و حرفی نزد. عمه خانم گفت:
من که حریف پسرت نمیشم، لااقل تو یه چیزی بهش بگو. این نشد که چون دوستش کاپشن نداره اینم لخت و ارتو این سرمایه و استخونسوز بره مدرسه.
مهدی زیر کرسی عرق میریخت و میلرزید. پدر گفت:
آخه تو حرف حسابی چیه پسر ها؟
حمید از آن طرف کرسی دفتر مشقش را کنار گذاشت و گفت:
من بگم آقا جون؟
پدر به حمید نگاه موافقی کرد و حمید گفت:
مهدی خجالت میکشه کاپشن نو بپوشه، در حالی که دوستش ایوب کاپشن نداره.
مگه دوستت ایوب پدر نداره که براش کاپشن بخره؟
حمید گفت
نه آقا جون، ایوب یتیمه.
مهدی گفت
آقا جون، من اصلا کاپشن نمیخوام، همین کتی که میپوشم کفایتم میکنه.
عمه خانوم با لیوان جوشانده آمد و گفت
به حق حرفای نشنیده. خب آقا داداش، یه کاپشن برا مهدی بخر، یکی هم برا دوستش.
حمید شادمانه بالا پرید، اما مهدی نیمخیز شد و عرق کرده گفت
نه، این کارو نکنید، ایوب از این کارو خوشش نمیاد.
پدر گفت
تو کارت نباشه، بذار به عهده من، میدونم چی کار کنم.
عمه خانوم کنار مهدی نشست، دست زیر گردن مهدی انداخت و گفت
فعلا پاشو این جوشونده رو بخور تا بعد ببینیم چی میشه.
مهدی گره به پیشانی انداخت و به حمید که میخندید چشم قره رفت. بینیش را با دو انگشت گرفت و جوشانده تلخ را یک نفس نوشید. بعد رو به پدر کرد و گفت
آقا جون، ایوب بهترین دوست منه، کاری نکنی که دوستیمون به هم بخوره.
پدر گفت
کاش منم یه دوست با وفا مثل تو داشتم.
روز بعد وقتی مهدی و ایوب در صف مدرسه ایستاده بودند، مدیر مدرسه روی پله‌ها ایستاد و رو به صفا گفت
از طرف مسئولای مدرسه قرار شده هر هفته به دو تا دانش آموز درس خوان و مؤدب جایزه بدیم. برای این هفته دو نفر از دانش آموزان کلاس پنجم رو انتخاب کردیم که هم معلمشون و هم ما از این دو تا راضی هستیم. مهدی باکری و ایوب الیاری.
بچه‌ها دست زدند. مهدی و ایوب با تعجب و شادمانی جلو رفتند. مدیر با آن دو دست داد و دو بسته کادو پیچ شده به دستشون سپرد. در کلاس همه دور مهدی و ایوب گرد شده بودند و اصرار می کردند که جایزه آن دو را ببینند. مهدی کاغذ کادو را پاره کرد. همه یک صدا گفتند چه کاپشن قشنگی. یک کاپشن سبز در دست مهدی بود. ایوب هم جایزه اش را باز کرد، یک کاپشن آبی. صبح روز بعد در صف بچه های مدرسه، مهدی و ایوب با کاپشن نو سبز و آبی به خوبی از دیگران قابل تشخیص بودند. کاظم نگاهی به اطراف انداخت، همه جا را سیاه می دید. عینک دودیش را برداشت، کلاه کشی تا ابروانش پایین آمده بود. یقه پالتویش را بالا داد و دوباره با دقت و ریزبینی اطراف را از چشم گذراند. سر کوچه چند پسر بچه فوتبال بازی می کردند. روی پشت بام چند خاندان طرفتر جوانکی چشم به آسمان دوخته بود و سوت می زد و از دیدن کفترهای در حال پروازش لذت می برد. کاظم سه بار شاسی زنگ خانه را زد. بعد رفت عقب ایستاد. پرده پنجره طبقه دوم که رو به کوچه بود کنار رفت. مهدی دست تکان داد. کاظم عینکش را به چشم زد. یعنی اوضاع آرام است. لحظه‌ای بعد در باز شد و کاظم وارد خانه شد. پیرزن صاحب خانه در حیاط رخت می‌شست. کاظم سلام کرد. پیرزن گفت:
سلام اکبر جان. پسرم داروهایم را گرفتی؟
کاظم جلو رفت. از جیب پالتویش کیسه ای پر از قرص و شربت درآورد. به دست پیرزن داد و گفت
مگر می شود یادم برود آبا جان؟ حالت چطور است؟
آبا دستان آبچکانش را بر چادرش پاک کرد و گفت
الحمدلله. چقدر شد؟
بعدن حساب می کنیم بابا جان. خداحافظ.
کاظم پله ها را دوتا یکی بالا رفت. در چوبی را باز کرد و وارد اتاق شد. مهدی کنار چراغ علایالدین نشسته بود و داخل قابلمه را به هم می‌زد. کاظم پالتویش را درآورد و گفت
سلامت باشی. نه زیاد خسته نیستم. ای الحمدلله. همه سلام رسوندن.
مهدی نگاهش کرد و خندید. کاظم دو زانو نشست و گفت
چه عجب،
ما گل خنده را بر رخسار آفتابگون شما دیدیم.
مهدی خندید و گفت مطمئنی حالت خوبه؟ اون از احوال پرسی و تحویل گرفتن خودت، اینم از کلمات قصارت. کاظم عینک دودیش را زد و گفت
بنده حقیر کاظم میرولد با نام مستعار اکبر از دوشاب ستان در کمال صحت و سلامت در خدمت رئیس باند رابین هود هستم.
مهدی گفت
پسر مگه کله پاچه خوردی که اینقدر داری فک میزنی؟
کاظم جلو خزید، قاشق را گرفت و نیم نگاهی به قابلمه انداخت، با لذت بو کشید و گفت
به به، بازم نون و قلم.
مهدی گفت
تو کی آدم میشی؟ قلم و نون میدونی چقدر خاصیت داره؟
کاظم قاشق را در قابلمه چرخاند و گفت
حالا برادر باکری، ای مرد خدا بعد از من، میخوام از تو یه بازجویی کوچیکی بکنم.
باز چه تئاتری میخوای بازی کنی؟ کاظم عینکش را برداشت، به چشمان خوشحالت مهدی دقیق شد و گفت
چند وقتی حال درست حسابی نداری، خیلی تو فکری. ببین مهدی، ما غیر از اینکه دوست و همبازی کودکی تا حالا هستیم، مثل برادرم هستیم، البته اگه تو قبول داشته باشی. به من بگو چی شده؟ چرا خودخوری میکنی؟ مبارزه خستت کرده؟ نگران چی هستی؟
مهدی عقب خزید و به دیوار تکیه داد، نفس عمیقی کشید و گفت
نگران حمید هستم.
کاظم چینی به پیشانی انداخت و گفت
حمید؟ مگه چی شده؟
کاظم تو که غریبه نیستی، من 2 ساله بودم و حمید 1 ساله که مادرمون به رحمت خدا رفت. عمم جای مادرمون رو پر کرد، اما همیشه غم نبود مادر تو خونمون موج میزد. فعلا هم توی ارومیه همیشه تحت نظر سواکیم. به خاطر همین من اومدم تبریز، با هم درس میخونیم، با هم کار میکنیم و مبارزه میکنیم. حمید هم که رفته سربازی، دلم براش تنگ شده، نمیدونم بعد از سربازی میخواد چی کار کنم.
کاظم قابلمه را زمین گذاشت، سفره را پهن کرد و گفت بیا نهارت رو بخور تا من بگم چی کار کنیم.
مهدی نگاهی پرسشگرانه به کاظم کرد. کاظم تکه نان کند و گفت
بعد از نهار.
مهدی لبخند زد و جلو خزید. کاظم لقمه ای پایین داد و گفت
میریم دیدن حمید، فکر کنم 1-2 ماه دیگه خدمتش تموم میشه، میاریمش پیش خودمون، هم کار میکنه هم درس میخونه و انشالله دانشگاه قبول میشه. چطوره؟
مهدی گفت
از این بهتر نمیشه.
مهدی و کاظم تا حمید را دیدن کلی خندیدن. حمید هم به خنده افتاد.
به سر کچرم میخندی یا به این گونیایی که به اسم لباس پوشیدم؟
هیچی بابا، خوب حالت چطوره؟ کمی که گپ زدند مهدی پیشنهاد کاظم را به حمید گفت. چشمان حمید برق زد و گفت
کور از خدا چی میخواد؟
کاظم عینک دودیش را نشان داد. هر سه خندیدند. دو ماه بعد آبا سومین مستأجرش را در طبقه دومی خانه اش دید. حمید در کنار درس و کار کمک کاظم و مهدی در مبارزه سیاسی شد. حمید در نبود مهدی و کاظم کارهای خانه را انجام میداد. به آبا هم کمک میکرد. آبا به زودی شیفته آن جوان معصوم و مؤمن شد که هیچ وقت مستقیم به چشمان کسی خیره نمیشد و مثل برادرش مهدی نجیب و مهربان و سربزید بود. حمید زیر نظر کاظم و مهدی با مطالعات مستمر کتاب‌های مذهبی و سیاسی هر روز بر دانسته‌هایش می‌افزود. کاظم و مهدی با هم به خانه رسیدند. در خانه نیمه باز بود. کاظم شک کرد. مهدی آهسته در را باز کرد. آبا چند روز پیش برای دیدن اقوامش به روستا رفته بود. طبق قرار هیچ کدام از آن سه در خانه را باز نمی‌گذاشتند. اما حالا در خانه باز بود. کاظم به مهدی اشاره کرد. مهدی نیم نگاهی به اطراف انداخت، آهسته کلتش را از کمر بیرون کشید و مسلح شد. هر دو گربه‌وار به درون خانه خزیدند. هیچ صدایی نمی آمد. کاظم نرم و چابک از پله ها بالا رفت. مهدی هم با احتیاط از پله ها بالا کشید. در اتاقشان نیمه باز بود. کاظم به اتاق پرید. چشمانش از تعجب گرد شد. تمام وسایل اتاق به هم ریخته بود. مهدی هم وارد اتاق شد. کاغذها و کتابها در گوشه و کنار اتاق پاره و در هم انباشته شده بود. تشک‌ها و متکه‌ها پاره و حتی دو پشتی کهنه‌شان جر خورده بود. قابلمه غذا دمر شده بود. بوی نفت اتاق را گرفته بود. مهدی ترسید و نگران گفت: یا امام حسین، چه بلای سر حمید اومده؟ کاظم به دیوار تکیه داد و زیر لب گفت: کار ساواکی هست. مهدی نشست و سرش رو در دست گرفت. ناگهان کاغذ و کتاب‌های گوشه اتاق به جنبش در اومد. بعد حمید با سر و صورت متورم و لب خونی و چشمای کبود بلند شد. مهدی جلو دوید، حمید رو بغل کرد و با بغض گفت: حمید جان، چه بلای سرت آوردن؟ خون خشکیده لب حمید رو تیره کرده بود. کاظم لیوان آب رو به اون خوروند. حمید بریده بریده گفت: ساواکی‌ها بودن، همه جا رو به هم ریختن، حسابی کتکم زدن. کاظم گوشه ای نشست. هر سه برای لحظاتی ساکت ماندند. یهو کاظم پقی زد زیر خنده و گفت: تو رو به خدا، ریخت قیافش رو ببین. مهدی اول نخندید اما بعد به خنده افتاد. حمید عصبانی شد و گفت: به چی میخندی؟ ببینی منو به چه حال و روزی انداختن؟ کاظم خنده خنده کرد و گفت: واقعیتش به حال و روزت میخندیم. حمید بلند شد، جلوی آینه رفت، با دیدن صورت کوفته اش جا خورد. برگشت طرف کاظم و مهدی و گفت: منو به اینجا کشوندین، کتکم بدین، بی معرفتا. مهدی و کاظم ریسه رفتند. حمید هم به خنده افتاد. چند لحظه بعد مهدی گفت: خب بچه ها دیگه بسه، این اولین درسی بود که ساواکی ها به ما دادن، باید به فکر خونه دیگه ای باشیم. حمید در حالی که به گونه متورمش در آینه نگاه میکرد گفت: حتما نمره منم شده 20. دوباره هر سه به خنده افتادند. مهدی به ساعتش نگاه کرد. 3 ساعت از قرارش با حمید می گذشت. اما هنوز او نیامده بود. دلش شور می زد. دوباره دستش را سایبان چشم کرد و به دور دستا به سوی مرز ترکیه خیره ماند. خدا خدا می کرد که حمید گیر ماموران مرزی نیفتاده باشد. دستش خسته شد. برگشت و به پایین تپه پشت سر نگاه کرد. قاطر کرایی آرام و کیفور می چرید. به حشرات مزاحم را با دمش تک می‌کرد. مهدی به خط و رأس تپه رفت و روی تخت سنگی نشست، رو به مرز. دست به جیب برد و آخرین نامه‌ای را که حمید از طریق یکی از دوستانش فرستاده بود درآورد و باز خواند. مهدی جان سلام، حالت چطور است؟ از آخرین دیدارمان 1 ماه می‌گذرد. حال من خوب است و شرمنده تو می‌باشم. تو با آنکه خدمت نظام وظیفه‌ات را انجام می‌دهی، اما خرج تحصیل مرا می‌دهی. به خدا من از این بابت خیلی به تو مدیون و خجلم. من در شهر آخن تحصیل می‌کنم، صبح‌ها درس می‌خوانم و برای نماز به مسجدی که آقای خاتمی پیش نماز آنجاست می‌روم. مهدی جان، حالا که شعله‌های انقلاب آتش به خرمن رژیم پوک شاهنشاهی زده، دیگر طاقت ماندن در اینجا را ندارم. اگر اجازه بدهی این بار به سوریه میروم و با توشه مهم به ایران باز میگردم. موعد دیدار ما صبح روز 18 آذر ماه، همان جایی که میدانی. قربانت حمید. مهدی سیاهی کسی را دید که از دور میآمد. دل به راه زد و از تپه سرازی شد. دوید. حمید عرق ریزان با دو کوله بزرگ بر دوش میآمد. به هم رسیدند. حمید کوله ها را بر زمین گذاشت و همانجا از خستگی بر زمین نشست. مهدی بغلش کرد و بعد شانه هایش را مالید و گفت: چی شده؟ زوارت در رفته؟ حمید که نفس تازه می کرد به خنده افتاد و گفت:
هنوز نه، اما
چی؟ خیلی نگرانت بودم.
هیچی، کم مونده بود گیر ساواکی ها بیفتم.
چی؟ ساواکی ها؟ حمید بلند شد. مهدی کوله ها را بر دوش گرفت. از سنگینی کوله ها بدنش تاب برداشت. حمید گفت:
حالا میبینی من با چه بدبختی اینا رو از اون طرف مرز تا اینجا آوردم؟
تو ماشاءالله جوونی، اما من پیر شدم.
خب حالا تعریف کن ببینم چی شده.
تپه را دور زدن و به قاطر رسیدن. حمید کمک کرد تا مهدی کوله ها را روی قاطر بگذارد و جایشان را محکم بکند.
از سوریه سوار اتوبوس شدم. چشمم به جوان لاغر و چشدرشتی افتاد که بهم خیره شده بود. یه ریز منو میپایید. اول توجهی بهش نکردم، اما نزدیکی مرز دیدم اینطوری نمیشه. راستش کمی ترسیدم، فکری شدم که نکنه ساواکی باشه. خلاصه کنم، نزدیک مرز اتوبوس جلوی یه رستوران ترمز کرد. آهسته بارو بندی رو برداشتم و دور از چشم همه زدم به چاک. تا اینجا یه نفس اومدم، دیگه پیرم در اومده.
مهدی گفت:
حالا ببینم باره چی است.
حمید گفت:
اسلحه و مهمات.
مهدی با تعجب به حمید نگاه کرد. حمید گفت:
چرا اینطوری نگاه میکنی؟ مگه این سومین بارم نیست که از ترکیه برات سلاح و مهمات میارم؟
آخه چطوری از سوریه؟ حمید خندید و گفت:
پدر پول بسوزه، راننده وقتی اسکناسا رو دید مثل موم نرم شد. البته بهش نگفتم بارم اسلحه و مهماته، گفتم قاچاقه، درجا قبول کرد.
مهدی گفت:
خیلی خوب شد، با اینا میتونیم حسابی جلوی ساواکی‌ها در بیایم.
حمید روی قاطر پرید. مهدی افسار قاطر را کشید و به سمت روستا راهی شدند.
آخه من برم جلسه چی بگم؟
مهدی دست بر شانه حمید گذاشت و گفت:
باز شروع شد. گفتم که قرار فرمانده های لشکر سپاه و ارتش دوره هم جمع بشن و برای عملیات آینده برنامه ریزی کنن. ناسلامتی تو معاون منی، باید جور منو بکشی؟ نگران نباش، رئیس جلسه برادر همته، فرمانده لشکر محمد رسول الله، با اونم آشنا میشی.
حمید لبخندی زد و گفت:
باش، بزرگتری گفتند و کوچیکتری.
مهدی حمید را هل داد. حمید سوار موتور تریل شد و به سوی قرارگاه شتافت. حمید به قرارگاه رسید. بیشتر فرماندهان را می شناخت. در گوشه ای نشست. به حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام گفت:
حاج حسین، این برادر همت که میگن کجاست پس؟
حاج حسین گفت:
هر جا باشه سر و کلش پیدا میشه.
در اتاق به صدا در آمد و همت وارد اتاق جلسه شد. همه بلند شدند. همت با فرماندهان دست داد و احوال پرسی کرد. چشمان حمید با دیدن او از تعجب گرد شد. همت به حمید رسید. چشمش به حمید که افتاد مات و متحیر بر جا ماند. هر دو چند لحظه‌ای به هم خیره ماندند و بعد لبانشان کش آمد و هم دیگر را بغل کردند.
حاج حسین گفت: چی شد حمید آقا؟ تو که حاج همت رو نمیشناختی؟
حمید خندید و حرفی نزد. آخر جلسه بود که مهدی آمد، سلام کرد و کنار حمید نشست. اما دید که حمید و همت
هر چند لحظه به هم نگاه میکنند و زیجلکی میخندند. مهدی تعجب کرد. نمیدانست آن دو به چه میخندند. جلسه تمام شد. همت به سوی حمید و مهدی آمد. مهدی گفت:
شما دو نفر به چی میخندین؟
حمید خنده خنده گفت:
آقا مهدی، قضیه اومدنم از ترکیه به ایران یادت هست؟ همون موقعی که گفتم یه سواکی تعقیبم میکرد.
مهدی چینی به پیشانی انداخت و با تأمل گفت:
آها، یادم اومد. خب؟
حمید دست بر شانه همت گذاشت و گفت:
اون سواکی ایشون بودن.
مهدی جا خورد. همت خندید و گفت:
اتفاقا منم خیال میکردم شما سواکی هستی و منو تعقیب میکنی. به خاطر همین از رستوران نزدیک مرز پیاده به طرف مرز فرار کردم.
مهدی خندید و گفت:
بندای خدا، الکی الکی کلی پیاده روی کردی. اما خودمونیم، قیافه هر دوتون به سواکی ها میخوره ها.
خنده فضای قرارگاه را پر کرد.
رگه‌ای طلایی در مشرق در حال جان گرفتن بود. هوا هنوز خنک‌های شب را داشت. دسته‌ای پرنده پرسر و صدا در سفید و روشنی صبح در دل آسمان قیقاج می‌رفتند. از روی بشکه‌های قیر بخار بلند می‌شد. انگار آتش زیر بشکه‌ها را می‌لیسید. بوی قیر لطافت و خنک‌های هوا را می‌گرفت. اسماعیل رو به کارگرهای شهرداری کرد و گفت:
زود باشید، آفتاب در اومد، هوا گرم بشه نمیشه کار کرد.
یکی از کارگرها که مردی جا افتاده و کمی چاق بود گفت:
انشالله امروز این خیابون رو تموم میکنیم.
اسماعیل کفشایش را کند، دمپایی پلاستیکی به پا کرد و گفت:
اگه همه مثل تو کار کنند بعد.
جوانی که خمیازه کشان دکمه های بلوزش را میبست چند مشت محکم به سینه زد و گفت:
منظورت به ماست؟
تو چرا به خودت میگیری اسخر خان؟
زود باش، آفتاب در اومد.
مهدی با قدم‌های بلند به آنها رسید. نگاهی به آنها انداخت و بعد رو به یکی از کارگرها گفت:
آقا اسماعیل کجاست؟
اسماعیل جلو رفت و گفت:
اسماعیل منم.
مهدی برگه تا شده ای از جیب در آورد و به اسماعیل داد.
سلام، من برای کار اومدم.
اسخر غلطک را هل داد و گفت:
کار قرار بود اومدی شهرداری با این حقوق بخور نمیرش؟
اسماعیل و اسخر تشر زد:
سرت به کار خودت باشه.
بعد رو به مهدی کرد و گفت:
ببین جوون، کار آسفالت کار سختیه، گرما داره، کوفتگی عضلات و سوختگی داره. تو مثل این که تا حالا کارای سخت نکردی، فردا نیای بگی آی کمرم درد گرفت، زانوم گزگز میکنه و گرما زده شدم و اینا.
مهدی لبخندی زد و گفت:
نه مطمئن باشین، شکایت نمی کنم. دمپایی تو وانت هست، پات کن بیا اینجا.
چشم. مهدی لباس عوض کرد، دمپایی پا کرد و سر کارش رفت. آفتاب از افق جدا شده بود. کارگران شهرداری مشغول کار بودند. مهدی شنهای مخصوص را با فرغون بر کف خیابان پهن می کرد. مرد جا افتاده که آقا مراد صدایش می کردند روی شنها قیر می ریخت و بعد پیر مرد دیگری غلطک را روی آنها می گرداند. بوی غیر همه جا را گرفته بود. مهدی حواسش بود که اسخر و دو نفر دیگر از اول کار با بهانه و روش‌های مختلف از زیر کارشان خالی می کنند و تفره می روند. مهدی به طرف نیسان رفت،
اسخر به بهانه آب خوردن نشسته بود و آب را مزه مزه میکرد. مهدی لبخند زنان گفت:
اخوی شما چقدر آب میخوری و استراحت میکنی؟
سپس به آقا مراد و پیرمرد اشاره کرد و گفت:
این بنده خدا خسته شدن از بس جور شما را کشیدن.
اسخر ترش کرد، تندی پا شد و با صدای بلند گفت:
نفهمیدم اصلا به تو چه مربوطه؟ تو چی کاریه که به من امر و نهی میکنی؟
بعد رو به جوان دیگه گفت:
تو رو به خدا ببین، رو رو نگاه کن، هنوز نیومده میخواد رئیس بازی در بیاره.
مهدی گفت:
مگه من حرف بدی زدم؟
اصغر گفت:
من خوشم نمیاد کسی تو کارام فضولی کنه، مگه چقدر حقوق میگیریم که واسهش جون بکنی؟
اسماعیل به طرفشان آمد و گفت:
اینجا چه خبره؟ اصغر باز چه بساتی به پا کردی؟
اصغر با غیظ به مهدی نیم نگاهی انداخت و به سر کارش رفت. مهدی فرغون شنها را برد. آقا مراد عرق صورت و پیشانیش را با دستمال چارخانه اش گرفت و گفت:
سر به سرشون نذار جوان، اصغر آدم تنبلیه، کار امروزش نیست، همیشه همینطوره.
مهدی پرسید:
شما چقدر حقوق میگیرید؟ روزی 50 تومن.
مهدی سرخ شد، لبش را گزید. آقا مراد گفت:
چرا ناراحت شدی؟
هیچی، چیزی نیست. آفتاب به وسط آسمان نزدیک می شد. اسماعیل به طرف مهدی که غلطک حل می داد آمد و گفت:
باریکلا جوون، ازت خوشم اومد، پولی که می گیری حلالت باشه، از صبح حواسم بهت هست، تو کارگر خوبی هستی.
مهدی لبخندی زد. صدای اصغر بلند شد:
بازرس اومد.
مهدی رد نگاه اسماعیل را گرفت. ماشینی از دور به سویشان می آمد. اصغر و دوستانش به سرعت مشغول کار شدند. پیرمرد که از زور کار به نفس نفس افتاده بود گفت:
ببین چطوری به کار افتادن، همیشه باید زور بالا سرشون باشه.
مهدی گفت:
شاید زیادم مقصر نباشم، حقوق شماها کمه.
پیرمرد با تعجب به مهدی نگاه کرد. ماشین به آنها رسید و ترمز کرد. دو نفر از ماشین پیاده شدند. اسماعیل به طرفشان رفت و رو به یکی از آن دو که لباس مرتبی پوشیده بود و عینک دودی به چشم داشت سلام کرد. مرد عینکی در حالی که آهسته روی آسفالت نرم و داغ قدم برمی داشت از روند کار پرسید و اسماعیل جواب داد. بازرس ایستاد، تکه ای چوب از زمین برداشت و کف کفشایش را پاک کرد. سر که بلند کرد نگاهش به مهدی افتاد که بی توجه به آنها عرق ریزان در حال کار بود. بازرس مثل برق گرفته ها خشکید. مرد همراهش پرسید:
چی شد آقای نوری؟
نوری عینکش را برداشت، آب دهانش را قورت داد و گفت:
من درست میبینم هیدری؟
هیدری با تعجب گفت:
منظورت رو نمیفهمم.
نوری مهدی را نشان داد و گفت:
مهندس باکری.
هیدری دقیق شد:
یعنی چه؟ بله خودشه، مهندس باکری رو رو دست خوردیم قربان.
نوری و هیدری به سرعت به طرف مهدی رفتند و با ترس و احترام سلام کردند. اسماعیل و دیگران با تعجب نگاهشان کردند. سپس آهسته به طرف آنها رفتند. نوری چاپلوسانه گفت:
جناب شهروان دست مریضات، شما چرا زحمت کشیدی؟
اسماعیل جلو رفت و گفت:
جناب شهردار، من شرمندم، تو رو خدا ما رو ببخشید.
اصغری که حسابی جا خورده بود گفت:
شرمندم آقای شهردار، حلالم کنید.
مهدی غلطک را گوشه‌ای گذاشت و رو به اسماعیل و کارگرها گفت:
مگر شما چه کرده اید که ببخشم یا حلال کنم؟
آنگاه رو به نوری کرد. برق غضب چشمانش دل نوری و هیدری را خالی کرد.
مگه شما مسئول رسیدگی به اینجا نیستید؟ مگه من شما رو مأمور نکردم که به کارگرها سر بزنید و کم و کسریشون رو گزارش کنید؟
نوری با ترس و لرز گفت:
چه قصوری از بنده سر زده؟ چه قصوری؟ این بنده خدا حقوقشون چقدره؟
رنگ از صورت نوری پرید. مهدی با صدای بلند گفت:
تو چطور دلت میاد این حقوق بنده خدا رو بدزدی؟ خودت کم حقوق میگیری؟
نوری سرش را پایین انداخت. مهدی لباسش را عوض کرد. رو به نوری و هیدری گفت:
شما اخراجی، فردا برای تسویه حساب به شهرداری بیایید.
بعد رو به اسماعیل و کارگرها کرد و گفت:
حلالم کنید،
قصدم فضولی تو کارتون نبود. خواستم از نزدیک توی سختی کاراتون شریک باشم. از حالا هر مشکل و مسئله ای داشتید مستقیم منو در جریان بذارید. خداحافظ.
مهدی دست آنها را فشرد. شانه اصغر را هم که با شرمساری اشک می‌ریخت نوازش کرد و به سوی شهرداری رفت. اسماعیل نگاهی به نوری و حیدری انداخت و با صدای بلند رو به کارگرها گفت:
برگردین سر کارتون، اما اول یه صلوات برای سلامتی شهردار آقامون بفرستید.
کارگرها صلوات فرستادند و مشغول کار شدند. مهدی خشاب سلاحش را عوض کرد. نورالله به آرامی سر بلند کرد و از فراز تپه برو نگریست. ناگهان صدای چند شلیک بلند شد و گلوله هایی به تخت سنگی که مهدی و نورالله پشت آن پناه گرفته بودند خورد و تکه های سنگ به اطراف پاشید. مهدی دست نورالله را کشید. نورالله بر زمین غلطید. باریکه خونی از پیشانی از جوشان بود.
چی شد نورالله؟
نورالله دست به پیشانی گرفت و گفت:
چیزی نیست، فکر کنم تکه سنگ به پیشونیم خورد.
مهدی پایین پیراهنش را کند و پیشانی نورالله را بست. صدای احمد از بالا بلند شد:
دارن فرار میکنن آقا مهدی.
مهدی سری بلند شد، رگباری به سوی افراد زهدان ملاب شلیک کرد و فریاد زد:
نذارید فرار کنن، بزنیدشون.
بار دیگر شلیک گلوله ها کوهستان را پر کرد. مهدی و نورالله گربه وار به پایین سرازی شد. پشت سرشان احمد و هاشم می آمدند. صبح روز بعد بود که به مهدی خبر رسید تعدادی از نیروهای ضد انقلاب به یکی از روستاهای اطراف ارومیه آمدند. مهدی نیروهایش را آماده کرده و سوار بر جیب به سوی روستا رفته بود، اما زمانی به روستا رسیدن که ضد انقلاب گریخته بود. چند زن برگرد سه نعش شیون می کردند و به صورت چنگ می زدند. آن سه از بسیجان روستا بودند که مسئولیت حفاظت از روستا را داشتند. در کنار جاده نیمه تمامی که به سوی روستا می آمد، پنج نفر از بچه های جهاد سازندگی اعدام شده بودند. مهدی فرصت را از دست نداد. به همراه نیروهایش به تعقیب اشرار رفت. ساعتی بعد در نزدیکی رودخانه ای به آنها رسیدند و نبردی سخت آغاز شد. مهدی دریافت که اشرار می‌خواهند از رودخانه کفالود و پرخروش بگذرند. رو به هاشم که راکت انداز بر دوش داشت فریاد زد:
هاشم بزن.
هاشم که نفس می‌زد چند نفس عمیق کشید. لرزشی دستان خسته اش را گرفت و آر پی جی را رو به آنها نشانه رفت.
یا مهدی.
موشک با ردی سفید به سوی اشرار به پرواز در آمد و لحظه ای بعد در نزدیکی آنها منفجر شد و باران سنگ و ماسه را بر سر آنها باراند. چند نفر بر زمین غلطیدند. مهدی پاتون کرد یکی از اشرار که مجروح شده بود برگشت. اما گلوله های مهدی سینه اش را دراند و او به پشت در رودخانه پرد شد. دو نفر دیگر به آب زدند و همراه جریان شدید آب رفتند. نیروهای مهدی به سویشان شلیک کردند، اما آنها دیگر از تیر دست گذشته بودند. مهدی به جنازه ها رسید. سه نفر بودند، خونین و بی جان. صدای آذرنگش در کوهستان پیچید. مهدی به آسمان نگاه کرد. باران آغاز شد. رودخانه پر صدا و خروشان در زیر بارش قطرات باران قوت گرفت. مهدی با دلنگرانی گفت: رودخانه خیلی پرزور شده. آن شب تا صبح باران بارید. مهدی سلام نماز صبح را داد، اما باران هنوز قطع نشده بود. قطرات باران به شیشه پنجره می‌خورد و صدا می‌کرد. مهدی رو به همسرش کرد که پشت سرش نشسته بود و زیکی گفت: قبول باشه، من امروز زودتر میرم شهرداری. همسرش چادر سپید نمازش را برداشت و گفت:
تو خسته ای آقا مهدی، یکم استراحت کن.
مهدی بلند شد، لباس عوض کرد و گفت: استراحت بمونه برای بعد، سرم خیلی شلوغه.
سماور جوشید، لااقل یه تیکه نون بخور بعد برو.
مهدی لبخندی زد و نشست. باران تازه قطع شده بود. مهدی از پنجره اتاقش به خیابان نگاه میکرد. جویها لبریز شده و آب در خیابان و کوچه های مجاور سرازی شده بود. مهدی پشت میز نشست، پرونده ای را که مطالعه میکرد بست. در اتاق به صدا درآمد و نورالله وارد اتاق شد. هول کرده بود. مهدی بلند شد و گفت:
چی شده نورالله؟
نورالله پیشانیش را پانسمان کرده بود. با هول و ولا گفت:
سیل اومد آقا، سیل اومد آقا مهدی، سیل.
مهدی سریع گوشی تلفن را برداشت. چند دقیقه بعد گروه های امدادی به سرپرستی مهدی به سوی محله مستضعف نشینی که گرفتار سیل شده بودند راهی شدند. تمامی محله را آب پوشانده بود. حجم آب لحظه به لحظه بیشتر می شد. مردم هراسان و با شتاب به کمک مردمی که خانه و زندگیشان اسیر آب شده بود می آمدند. آب در بیشتر نقاط تا کمر مردم بالا آمده بود. سقف چند خانه هوا شده بود و تیرک‌های چوبی بیرون زده بود. گلولای و فشار شدید آب گروه‌های امدادی را اذیت می‌کرد. مهدی پر جنب و جوش به این سو و آن سو می‌رفت و به امدادگرها دستور می‌داد. چند رشته تناب از این طرف تا آن طرف خیابان کشیده شده بود. مهدی و چند نفر دیگر تناب را گرفتند و در حالی که فشار آب می‌خواست آنها را ببرد، به سوی دیگر خیابان رفتند. چند زن و کودک روی بامی رفته بودند و هوار می کشیدند. نیروهای امدادی با سعی و تقلا به کمک سیل زدگان که وسایل ناچیز خانهشان را از زیر گلولای بیرون می کشیدند شتافتند. مهدی به خانه ای رسید که پیرزنی در حیاتش فریاد می کشید. مهدی در را هل داد. آب تا بالای زانوانش رسیده بود. پیرزن به سر و صورت می زد. مهدی گفت:
چی شده مادر؟ کسی زیر آوار مونده؟
پیرزن که انگار جانی تازه گرفته بود با گریه و زاری گفت:
قربونت برم پسرم، خونه و زندگیم زیر آب مونده، کمکم کن.
چند نفر به کمک مهدی آمدند. آنها وسایل خانه را با زحمت بیرون می کشیدند و روی بام و گوشه حیاط می گذاشتند. پیرزن گفت:
جهیزیه دخترم تو زیر زمین مونده، با بدبختی جمعش کردم.
مهدی رو به احمد و هاشم که به کمک آمده بودن گفت:
یالا جلوی در خونه سد درست کنی، زود باشی.
احمد و هاشم سدی از خاک جلوی در خانه درست کردند. راه آب بسته شد و مهدی به کوچه دوید. وانت آتش نشانی را پیدا کرد و به طرف خانه پیر زن آورد. چند لحظه بعد شیلنگ پمپ در زیر زمین فرو رفت و آب مکیده شد. پمپ کار میکرد و آب زیر زمین لحظه به لحظه کم میشد. مهدی غرق گلولای بود. پیرزن گفت:
خیر ببینی پسرم، یکی مثل تو کمکم میکنه. اون وقت شهردار ذلیل شده از صبح تا حالا پیداش نیست، مگه دستم بهش نرسه.
مهدی فرش خیس و سنگین شده را با زحمت به حیاط آورد.
اگه دستم به شهردار برسه حقشو کف دستش میذارم.
چند ساعت بعد جلوی سیل گرفته شد. مهدی پمپ را خاموش کرد. پیرزن هنوز دعایش میکرد. گروه های امدادی پتو و پوشاک و غذا بین سیل زده ها تقسیم میکردن. مهدی رو به پیرزن گفت:
خب مادر جان، با من امری نداری؟
پیرزن گریه کنان دست به آسمان بلند کرد و گفت:
پسرم، انشالله خیر از جوونیت ببینی. برو پسرم، دست علی به همراهت، خدا از تو راضی باشه. خدا بگم این شهردار رو چه کنه، کاش یه جا از غیرت و مردونگی تو رو داشت.
مهدی از خانه بیرون رفت. پیرزن همچنان او را دعا می کرد و شهردار را نفرید. رضا روی جدول کنار خیابان نشست و گفت:
من که اسب افتادم، شما رو نمیدونم دیگه.
عبدالله با پر چفی عرق پیشانیش را گرفت و گفت:
های گفتی؟
مجتبی بلوز فرمش را تکان داد تا بدن خیسش کمی هوا بخورد. خورشید در وسط آسمان انگار آتش میریخت. بدن هر سه خیس عرق بود. پشت بلوز فرم عبدالله و رضا رد عرق مثل رشته کوهی وارونه نقش بسته بود. مجتبی گفت:
کمی طاقت بیارید، داریم میرسیم. بعد از اون خیابون به یکی از مقرهای لشکر میرسیم، نماز میخونیم و ناهار میخونیم و برمیگردیم پادگان.
عبدالله به سختی بلند شد و رو به رضا گفت:
پاشو رضا، پاشو که مغزم جوشید.
رضا با بیحالی دست به سوی مجتبی دراز کرد و با کمک او بلند شد و غرغر کنان گفت:
حالا نمیشد آقایون با معرفه کمی کمتر سفارش خرید میدادن؟ واه، اینقدر به درد سر نمیافتادیم به خدا. صابون بخر، دفتر، خودگار، لباسی.
مجتبی گفت:
تون نرو آقا رضا، خب دیگه بندهای خدا چه تقصیر دارن؟ خودت گفتی هر کسی چیزی سفارشی داره بگه، نگفتی؟
رضا گفت:
کاش کمی بیشتر پول برمیداشتیم تا به بی پولی نخوریم. لاقل همین دور و بر چیزی میخوردیم و با ماشین شخصی برمیگشتیم پادگان.
عبدالله گفت:
یا قمر بنی هاشم، باز رضا فکش به کار افتاد.
مجتبی بیرمه خندید و هر سه پاکشان به راه افتادند. رضا در زیر سایه درختی روی زمین ولو شد و گفت:
بفرما، اینم از اینجا. مجتبی، تو که میگفتی اینجا دوست آشنا داری، پس چی شد؟ شدیم سکه یه پول.
مجتبی بسته های خرید را در دست جا به جا کرد و گفت:
دستمو که بو نکرده بودم. خب شنیدی که گفتن نارشون تموم شده و رفتن ما تو مقر براشون مسئولیت داره. دوست و دشمن یکی شده، تا دلت بخواد منافق فراوونه.
عبدالله دست رضا را کشید و بلندش کرد. مجتبی گفت:
کمی جلوتر یه مقر دیگه هست، انشالله فرجی بشه. را بیفتید، یالا.
بار دیگر هر سه لک و لک کنان راهی شدن. کنار رود اصلی که دو طرفش دیوار سختی تا انتها قد کشیده بود، اتاقه که دژبانی جا خوش کرده بود. یکی از نگهبانها که لباس پلنگی پوشیده بود و با تک کارتونی به خود باد میزد، به مجتبی گفت:
کجا خوی؟
مجتبی و رضا و عبدالله ایستادند. عبدالله گفت:
سلام، ما از نیروهای گردان حضرت زهره لشکری اومدیم خرید. پولمون تموم شده، گشنه و تشنه، موندیم معطل.
نگهبان بیرون آمد، تک کارتون را روی سرش گرفت و گفت:
اخوی، اینجا دست کمی از اتیوپی نداره، بابت نهار خیالتون راحت، به خودمونم نمیرسه. اما برای نماز و استراحت حرفی نیست. دمدمای غروب یه ماشین به طرف پادگان میره، با اون میتونید برید.
مجتبی گفت:
ما نماز خوندیم، فقط
در همین حین ماشینی از مقر بیرون آمد. مجتبی و عبدالله کنار رفتند. مهدی نگاهی به آن سه انداخت و گفت:
چی شده؟
نگهبان ماجرا را گفت. مهدی در ماشین را باز کرد و گفت:
اتفاقا منم ناهار نخوردم، بیایید بالا، بلکه یه جایی پیدا کردیم.
رضا نیم نگاهی به مجتبی و عبدالله انداخت و آهسته پرسید: سوار بشیم؟ عبدالله به طرف ماشین رفت و سوار شد. مجتبی و رضا هم کنار عبدالله نشستند. مهدی گفت: سلام. آن سه جواب دادن. ماشین به راه افتاد. رضا آهسته زیر گوش مجتبی گفت:
مجتبی، این بابا کیه؟
مجتبی شانه بالا انداخت. رضا سوالش را از عبدالله پرسید. عبدالله هم شانه بالا انداخت. رضا بیقراری میکرد، کمی میترسید. ماشین چند خیابان را گذران به کوچه پیچید و جلوی خانه ای ترمز کرد. مهدی گفت:
اینطور که بوش میاد جایی به ما ناهار نمیدم، همه مهمون منی، بفرمایید. یالا بیا این تو.
رضا با ترس به عبدالله و مجتبی نگاه کرد. مجتبی گفت:
پیاده شو بابا، مردم از گرما.
هر سه پیاده شدند. مهدی به طرف در خانه رفت. رضا سری و آهسته گفت:
بچه ها بیاین فرار کنیم، نکنه این یارو منافق باشه.
عبدالله گفت:
نه بابا، مگه نهیدی از مغر اومد بیرون؟ تازه مثل خودمون آذری حرف میزنه.
مجتبی گفت:
چهرش خیلی آشناس، نمیدونم کجا دیدمش.
عبدالله گفت:
آره برا منم آشنا میاد، نمیدونم کجا دیدمش.
مهدی از خانه بیرون آمد و گفت:
بفرمایید، خوش اومدید.
هر سه وارد خانه شدند. رضا دلش به عبدالله و مجتبی قرص بود که از او بزرگتر و قد بلندتر بودند. مهدی آن سه را به اتاقی راهنمایی کرد. کف اتاق موکت سبز رنگی پهن بود و دور تا دور اتاق پتوی دولا جای گرفته بود. مهدی تعارف کرد و آن سه نشستند. پنکه‌ای در گوشه اتاق کار می‌کرد و هر چند لحظه پرده آویخته به پنجره بزرگ اتاق را تکان می‌داد. مهدی بیرون رفت. مجتبی گفت:
عبدالله یادم اومد کجا این بنده خدا رو دیدم.
رضا با هول و ولا گفت:
کجا؟
مهدی سفره به دست آمد و آن را پهن کرد. مجتبی نیمخیز شد و گفت:
اخوی راضی به زحمت نبودی؟
مهدی گفت:
این حرفا چیه؟ تعارف نکنین، نون و پنیری هست با هم میخوریم.
مهدی بیرون رفت. رضا گفت:
نگفتی کجا دیدیش؟
مجتبی گفت:
پسر مگه رو آتیش نشستیم قبول میخوری؟ بعدم واسه تعریف میکنم.
مهدی بشقاب های غذا را آورد. کنار آن سه نشست و چهارتایی شروع به خوردن کردن. رضا اول با تردید، اما بعد با اشتها دست به غذا برد. بعد از غذا مهدی کمی با آن سه گپ زد و بعد گفت:
کمی استراحت کنید، بعد خودم به پادگان میرسونم تو.
عبدالله گفت:
نه خوی، راضی به زحمت شما نیستی.
مهدی خندید و گفت:
شما چقدر تعارفی هستی.
مهدی بالش آورد و بیرون رفت. آن سه دراز کشیدند. رضا گفت:
خب مجتبی، حالا بگو.
مجتبی گفت:
عبدالله یادت هست روزای اولی که به پادگان اومدیم؟
عبدالله گفت:
همچین میگی روزای اول که انگار چند ساله تو جبهه ایم، هنوز 3 هفته نشده.
خب بابا منظورم همون روزای اول دیگه. یه روز صبح زود وقتی کنار من به آب داشتم دست صورتمو میشستم، این بنده خدا رو دیدم که سطل آبو پر میکرد و میبرد توی دستشویی ها میریخت. بعد محوطه دور اونجا رو با جارو تمیز میکرد. عبدالله تو هم بودی؟ نه؟
آره آره، حالا یادم اومد. 2 ساعت فکر میکنم کجا دیدمش. نگونی روی خدماتیه.
رضا گفت:
پس چطور خونه زندگیش اینجاست؟
مجتبی در بین خواب و بیداری گفت:
نمیدونم، شاید.
کلمه آخر حرفش کش آمد و خوابش برد. چند لحظه بعد آن سه به خواب عمیقی فرو رفتند. رضا از خواب پرید. اول منگ و گیج به اطراف نگاه می کرد، نمی دانست کجاست. عبدالله و مجتبی در کنارش خواب بودند. همه چیز به یادش آمد. به ساعتش نگاه کرد، رنگ از صورتش پرید. با هول و ولا عبدالله و مجتبی را تکان داد.
بچه ها برنشی، دیرمون شد. مجتبا، عبدالله.
مجتبا و عبدالله نشستند. عبدالله گفت
خیلی بد شد، حسابی دیر کردیم.
در اتاق باز شد و مهدی وارد شد. هر سه بلند شدند. مهدی گفت
همچین خوابیده بودی که دلم نیمد بیدارتون کنم.
رضا گفت
خیلی دیرمون شده، فرمانده پوست کلمونو میکنه.
مهدی خندید و گفت
نترسید، آبی به سر و صورتتون بزنید، خودم میرسونمتون.
ماشین به پادگان رسید. رضا گفت
خدا به دادمون برسه، حسابی دیر کردیم.
مجتبا به خورشید در حال غروب نگاه کرد و گفت
خیلی بد شد.
مهدی گفت
اگه میخواید من بیام با فرماندهتون صحبت کنم.
عبدالله گفت
اگه این کارو بکنید خیلی خوب میشه.
نگهبان دمره پادگان با دیدن مهدی سلام کرد و طناب ورودی را برداشت. ماشین داخل پادگان شد. مهدی گفت
گفتید کدوم گردان هستید؟ حضرت زهرا.
ماشین به سوی یکی از ساختمان‌ها رفت. مجتبا و رضا و عبدالله با اضطراب پیاده شدند. مهدی هم پیاده شد و گفت
یکی بره فرمانده گردان رو صدا کنه بیاد.
رضا داخل ساختمان دوید. چند لحظه بعد با فرمانده گردان آمد. فرمانده با دیدن مهدی خندید و او را بغل کرد. رضا با تعجب به عبدالله و مجتبا نگاه می‌کرد. مهدی فرمانده را کنار کشید و کمی با او صحبت کرد. بعد به سوی آنسه آمد و گفت
خب من رفتم، اگه گزارتون به شهر افتاد بازم به دیدنم بیاید، خوشحال میشم. خداحافظ.
مهدی با آنسه دست داد و رفت. فرمانده گردان به طرفشان آمد و گفت
برید به اتاقتون، این دفعه رو به خاطر آقا مهدی بخشیدمتون.
رضا گفت
آقا مهدی؟
فرمانده گردان گفت
مگه اونو نمیشناختی؟ آقا مهدی فرمانده لشکر ماست.
نفس در سینه رضا حبس شد. به مجتبی و عبدالله نگاه کرد. آن دو هم حال روز بهتری نداشتند. گوشی را به دست آقا مهدی میدهم. آقا مهدی در گوشی میگوید
یعنی چی؟ مگه قرار نبود لوده را به خط بیان و خاک ریز بزنم؟
تا به حال آقا مهدی را اینقدر عصبانی ندیده بودم. رگهای گردنش باد کرده بود. با چهره ای ملتهب میگوید
آتیش شدیده یعنی چی؟ این حرفا کدومه؟ بچه ها دارن زیر آتیش مقاومت میکنن، اون وقت تو میگی لودرچی ها نمیتونن جلو برن؟ اصلا اینطوری نمیشه، من الان خودم میرسونم.
تا آقا مهدی بلند میشود من هم بیسیم را بر میدارم و پشت سرش از سنگر بیرون میدوم. آقا مهدی موتور تریل را هندل میزند و روشن میکنم. بی هیچ حرفی پشتش مینشینم. موتور از جا کنده میشود و پرشتاب در زیر گلوله ها و خونپاره ها حرکت میکنم. زمین زیر پای ما مثل ننو تکان می خورد. توپ ها و خونپاره ها زوزکیشان می آیند و منفجر می شوند و قارچ های آتش به آسمان بلند می شوند. حتما نبرد سختی در قد مقدم آغاز شده است. اولین بار است که می بینم دشمن در تاریکی پاتک می کند. نمی دانم حالا بچه ها در جلو در پناهگاه خاکی زنصف و نیمه چگونه می جنگند و مقاومت می کنند. در چند جاله انفجار می افتیم و رد می شویم. با آنکه منورها آسمان شب زده را روشن کرده اند، اما باز هم در میان آن همه گرد و غبار دیدم آن کم است. چراغ موتور خاموش است. می زنم به شانه آقا مهدی و با صدای بلند طوری که آقا مهدی بشنود می گویم:
چرا چراغ موتور را روشن نمی کنی آقا؟
صدای آقا مهدی را از میان زوزه خمپاره ها می شنوم.
دیدبانای دشمن تو منطقه دید دارن، نباید ما رو ببینن.
ناگهان در چاله ای عمیق می افتیم و هر کدام به سوی پرت می شدیم. درد به جانم می افتن. پوست زانو و دستانم گزگز می کند. می دوم به سوی آقا مهدی. چند منور بالای سر ما روشن می شود. آقا مهدی از جا بلند می شود. خیالم راحت می شود. دوباره سوار موتور می شود. به محوطه‌ای که لودرها پارک کرده‌اند می‌رسیم. رانندگان لودرها در پناه خاکریزی نشسته‌اند. می‌رویم به طرف اصلان که مسئول لودرهاست. آقا مهدی می‌گوید:
مگه نشیدی چی گفتم؟ زود باشی، جون بچه‌ها در خطره، باید راه بیفتیم.
اصلان می‌گوید:
اما آقا مهدی. اما نداره، زود پاشید، من جلو میرم، شما پشت سرم بیاید.
لودرها پر صدا گرد و خاک می کنند و پشت سر موتور ما گاز می دهند. بار دیگر در چاله ای می افتیم و بر زمین پرت می شد. اصلا از لودر جلویی پایین می پرد و به سوی ما می دود. چند خمپاره دور و بر من منفجر می شود. نفسم بند آمده است. زانویم به شدت درد می کند و نمی توانم قدم از قدم بردارم. اصلا زیر بغلم را می گیرد. آقا مهدی آرنجش را می ماند و می گوید:
بیل لودرت رو بده پایین، با موتور نمیشه از این جلوتر بریم.
زانویم لغ میخورد. لنگان لنگان به هر زحمتی که هست میروم و در بیل لودر می نشینم. بیل بالا میرود، لب میگزم و دردم را بروز نمیدم. اگر آقا مهدی بفهمد از همین جا میفرستدم عقب. لودر راه میافتد. ترکش ها به بدنه فلزی بیل میخورند و صدا میکنند. آقا مهدی جلو را نگاه میکند و با دست و اشاره اصلان را که جلوتر از دیگر لودرها حرکت میکند هدایت میکند. چند متر جلوتر در چاله ای میفتیم و هر دو میخونیم به بدنه فلزی بیل و روی هم میفتیم. درد طاقتم را بریده است. یهو در چاله ای میفتیم و لودر به پهلو خم میشود. بیل پایین میآید. چفیم را دور کاسه زانویم که خونی شده است میبندم. اصلا میآید نزدیک بیل. آقا مهدی میگوید:
چرا حرکت نمیکنی؟
اصلا هر چند لحظه یک بار ناخودآگاه از صدای انفجارها خم و راست میشود.
آقا مهدی، آتیش خیلی شدیده، آدم نمیتونه رد بشه، چه برسه به لودر، نمیتونیم جلوتر بریم.
آقا مهدی از بیل پایی میپرد. صدایشان را میشنوم:
الله بندسی، اونجا بچه ها زیر آتیش دشمن بدون خاکریز و جانپنا دارن میجنگن، اون وقت شما میترسید جلو برید؟ پس توکلتون کجا رفته؟ به خدا اگه میتونستیم رد میشدیم، حرفی نبود، به حضرت عباس رد میشدیم. میبینی که نمیشه. این حرفا چیه؟ خدا حضرت ابراهیم از دل آتیش نمرود صحیح و سالم رد کرد. این آتیش که چیزی نیست.
چند خمپاره در نزدیکی ما منفجر می شود. آقا مهدی می پرد توی بیل. صدای اصلان را می شنوم:
یا علی، حرکت می کنیم.
دوباره لودر حرکت می کند. گلوله ها و ترکش ها با صدای ناهنجار به بدنه و بیل لودر می خورند. دست آقا مهدی را میکشم و میگویم:
آقا مهدی مواظب باشی، آتش زیاده.
آقا مهدی حرفی نمیزند. یک بار صدای شادمانه او بلند میشود:
خدا رو شکر رسیدی.
آقا مهدی از بیل پایین میپرد، به زحمت بلند میشود. گوشه آسمان در حال روشن شدن است. بچه ها با خوشحالی به استقبال ما میآیند. میدانم که دیدن آقا مهدی را زیر آتش و در خط اول باور نمیکنند. با کمک یکی از بچه ها پایین می آیم. لودرچی با جدیت در طول خط سرگرم خاکریز زدن می شود. لنگ لنگان و بیسیم به دوش همراه آقا مهدی به بچه ها سر می زند. آقا مهدی متوجه لنگیدنم می شود و می گوید:
چی شده ابراهیم؟ زخمی شدی؟
می گویم:
چیزی نیست، زانوم کمی ضربه خورده.
آقا مهدی بیسیم را از پشتم بر می دارد و می گوید
چرا زودتر نگفتی مومه؟ برو استراحت کن. تو این وضعیت
به امید خدا دیگه خطری نیست.
موقع برگشتن صدات میکنم. برو.
با آنکه دلم نمیاد ازش جدا بشم، اما به ناچار میرم و سنگر خرابهی پیدا میکنم. یه امدادگر میبینم. میاد سراغم و زخمم رو پانسمان میکنم. از شدت خستگی به خواب میرم. با صدای انفجار مهیبی از خواب میپرم. آسمون روشن شده و صدای لودرها لحظه ای قطع نمیشه. بچه ها روی خاکریز میجنگن و به سوی دشمن شلیک میکنن. به زحمت بلند میشم. خاکریز تا چشم کار میکنه ادامه یافته. استراب میگیرم چرا از آقا مهدی غافل موندم. نمیدونم کجاست و چه میکنه. به زحمت را میفتم و سراغش رو از هر کسی میگیرم. نمیدونم دلشورم بیشتر میشه. نکنه برای سرش اومده باشه. یک بسیجی در حال پر کردن خشابشه. میگه آقا مهدی اونجاست. داره خاکریز میزنه. جا خوردم. خاکریز میزند. چشمم به یک لودر میخورد که منهدم شده و صندلی راننده اش خیس خون است. دلم هوری میریزد. از تک تک لودرچیها سراغ آقا مهدی را میگیرم. یکی از لودرچیها که چفیه به سر صورتش بسته با دست به لودر آخری اشاره میکنه. افتان خیزان به لودر میرسم. آقا مهدی فرز و چالاک فرمان میچرخاند و دنده چاق میکند و بیل پر از خاک را روی خاک ریز میریزد. صدایش میکنم. برایم دست کم میدهد. ناگهان خونپارهی در نزدیکی لودر میترکد. میخزم روی زمین و ترکشا ویز ویز کنن از بالای سرم میگذرم. انگار هزار زنبور به جایی میروند. سر بلند میکنم و آقا مهدی را میبینم که روی فرمان افتاده. شکه میشوم. درد پایم را فراموش میکنم. نعره کشان میدوم به سوی لودر و بالا میروم. آقا مهدی خیس خون روی فرمان نفس نفس میزند. میکشمش پایین. چند نفر به سوی ما میدوند. زجه میزنم.
تو رو خدا یه کاری بکنید. آقا مهدی زخمی شده.
آقا مهدی چشم باز میکند و با صدای خفه میگوید
چی شده الله بندسی؟ چیزی نیست. گریه نکن.
اصلان جلوتر از دیگران سر میرسد و به سنش میزند.
یا جده سادات چی شد آقا مهدی؟
آقا مهدی میخواهد بلند شود. نمیتواند. اصلان چفیه اش را دور بدن آقا مهدی میبندند. چفیه سرخ میشود. آقا مهدی به خاکریز اشاره میکند و با درد میگوید
برای فتح اینجا خیلی شهید شدن. نباید یه وجب از اینجا به دست دشمن بیفته. خاکریز رو تموم کنید.
یک توی توانت می آید. به زحمت آقا مهدی را سوار می کنی. بچه ها به سر صورت می زنند و گریه می کنند. ماشین حرکت می کند. نشستم کنار آقا مهدی و بغلش کردم. دستانم خیس خون است. آقا مهدی لبخند بیرنگی می زند و می گوید
دیدی ابراهیم، خدا ما رو هم از آتیش نمرود گذروند.
می گریم و به جاده چشم می دوزم. حوصله وحید داشت سر می رفت. نیم ساعت می شد که چشم به جاده دوخته بود. برای هر ماشینی که می گذشت دست بلند می کرد. اما هیچ کدوم ترمز نمی کردند. آسمون در حال تاریک شدن بود و ستاره قطبی در شمال می درخشید. ساکش رو بر زمین گذاشت. خودخوری می کرد که چرا برای برگشتن به پادگان دیر کرده. از دور نور ماشینی رو دید که نزدیک می شد. خدا خدا می کرد که این ماشین نگه داره. ماشین نزدیک شد. دست بلند کرد و با صدای بلند گفت:
پادگان.
ماشین به سرعت از کنارش گذشت. لب گزید. ماشین ده ها متر جلوتر ایستاد و بعد به عقب برگشت. وحید با خوشحالی ساکش رو برداشت و به سوی ماشین دوید. دید که ماشین پلاک سپاه داره و توی تاوانتی کرم رنگه. مهدی شیشه سمت راست ماشین رو پایین کشید. وحید گفت:
سلام اخوی.
مهدی گفت:
سلام، کجا میری؟ پادگاه.
سوار شو. وحید در را باز کرد و کنار مهدی نشست. مهدی دنده چاق کرد و ماشین به حرکت در آمد. وحید پرسید:
شما هم نیروی لشکر عاشورا هستی؟
اگه خدا قبول کنه. به مهدی نگاه کرد. نور کمجان لامپ سقف بر سر و بدن مهدی میتابید. مهدی گفت:
تا این موقع چرا بیرون موندی؟ حقیقتش من تازه به لشکر اومدم. نمیدونستم که از غروب به بعد به سختی میشه ماشین برای پادگان پیدا کرد.
چی کاره ای؟
الان که بسیجیم، اما دانشجوی هنرم هستم، نقاشم. اومدم به جنگم، اما به تبلیغات مأمور شدم. رفته بودم اهواز وسایل نقاشی بخرم. میخوام تصویر شهدا رو روی دیوارهای پادگان بکشم.
مهدی لبخندی زد و گفت:
به به، خدا خیرت بده.
کار شما ثواب جنگیدن تو خط مقدم رو داره. هنرت رو دست کم نگیر. وحید متوجه نشد که کی به پادگان رسیدند. بین راه کلی با راننده‌ای که نمی‌شناخت گپ زد و با او گرم گرفت. حتی چند لطیفه هم برای مهدی تعریف کرد و هر دو خندیدند. مهدی وحید را تا نزدیکی واحد تبلیغات رساند و خداحافظی کرد. وحید وقتی یادش افتاد اسم راننده را نپرسیده است که ماشین از او دور شده بود. سه روز بعد گرما گرم ظهر تابستان، وحید بی حال و کلافه از گرما در حال گذر از کنار ساختمان ستاد لشکر بود که مهدی را دید. مهدی در حال جمع کردن کاغذ پاره ها و زباله های دور و اطراف ساختمان بود. وحید آهسته جلو رفت و زد به گرده مهدی. مهدی برگشت و هر دو در آغوش هم گره خوردند. وحید گفت:
چطوری اخوی؟ این چند روز خیلی دنبالت گشتم، اما پیدات نمی کردم.
مهدی عرق سر و صورتش را با پر چفیه گرفت و گفت:
زیر سایه شما. شما خوبی؟
وحید دست مهدی را کشید و زیر سایبانی رفتند. وحید گفت:
پدر آمرزیده، مگه عقل نداری؟ مگه اینجا نیروی خدماتی نیست که تو داری آشغالا رو جمع میکنی؟ برو به رانندگیت برس.
مهدی خندید و گفت:
مگه من با نیروی خدماتی چه فرقی دارم؟ همه بسیجی هستیم و به خاطر خدا اینجا اومدیم. بیا تو هم کمک کن زباله ها رو جمع کنی. شوخی میکنی؟ منو آشغال جمع کردم؟ ول کن بابا، بیا بریم به واحد ما تا یه لیوان شربت آب لیمو به خوردت بدم سر حال بیای. بیا بری.
نه خیلی ممنون، باید زباله ها رو جمع کنم، انشالله یه وقت دیگه. وحید اصرار کرد اما مهدی نرفت. در آخر وحید با دلسوزی گفت:
ببین اخوی، یکی از دوستای من تو سداد لشکر بیا برو داره. دوست داری بهش بگم منتقل کنم واحد ما؟
مهدی دست به شانه وحید گذاشت و گفت:
ممنون، همینجا که هستم راضیم.
وحید با مهدی دست داد و گفت:
هر جور که راهی. خب من رفتم، خداحافظ.
خداحافظ. وحید چند قدمی از مهدی دور نشده بود که یادش آمد اسم دوست جدیدش را نپرسیده است. برگشت و گفت:
راستی، من هنوز اسمت رو نمیدونم.
مهدی گفت:
اسم من به چه درد تو میخوره؟ من کوچیک شما هستم، الله بنده است.
وحید خندید و گفت:
باش، پس از حالا تو رو الله بنده سی صدا میکنم، خداحافظ.
وحید سرش شلوغ بود. کشیدن تصاویر شهدا تمام وقت او را پر کرده بود. وقت نمی کرد در پادگان بگردد و دوست جدیدش را پیدا کند. چند بار موقع کشیدن تصویر شهدا مهدی به دیدنش آمده بود و در همان حال با هم گپ زده و از این در و آن در صحبت کرده بودند. چند بار هم دیده بود که مهدی با حسرت به تصویر شهدا نگاه می کند و حس غریبی در چهره اش نشسته است. وحید در حال نقاشی بود که تک سنگی به پس گردنش خورد. دستش لغزید. با عصبانیت برگشت به مزاحم بتوپد که حسین را دید. زبانش از خوشحالی بند آمد. از روی داربست پایین پرید، حسین را بغل کرد. با حسین از کودکی دوست بود. وحید می دانست که او فرماندهی یکی از گردانهای لشکر است. حسین گفت:
چطوری پیکاسو؟ آخر سر تو هم اومدی به جبهه؟
وحید شانه حسین را فشرد و گفت:
مگه من چمه؟ دستم چلاغه یا پام شله؟
حسین خندید. وحید گفت:
چه عجب از این طرفا، را گم کردی؟ نه وحید جان، شنیده بودم که به پادگان اومدی. دوست داشتم بیام ببینمت، اما وقت نمیشد. امروز با آقا مهدی جلسه داریم. وقتی به پادگان اومدم گفتم قبلش بیام و ببینمت. باریکالله، حالا با فرمانده لشکر جلسه میذاری. من خیلی دوست دارم آقا مهدی رو از نزدیک ببینم. خب این که کاری نداره، موقع نهار بیا ستاد لشکر، من اونجا هستم. میرم و آقا مهدی رو میبینی. معلومه چی میگی؟ منو چی کار با آقا مهدی؟ اصلا تو نهار مهمون من، دعوتم رو رد نکن. راستی یه دوست پیدا کردم، به چه نازنینی، خوش صحبت آقا، حتم دارم ببینیش، ازش خوشت میاد. نه وحید جان، همون که گفتم، موقع نهار بیا ستاد، من منتظرت هستم، حتما بیا. من رفتم.
وحید گفت:
باش، برای نهار اونجا هستم.
حسین رفت و وحید سرگرم کارش شد. بعد از نماز ظهر و عصر وحید به ساختمان ستاد لشکر رفت. حسین را پیدا کرد. بعد هر دو از پله‌ها بالا رفتند. دل تو دل وحید نبود. از اینکه تا لحظاتی دیگر فرمانده لشکر را از نزدیک می‌دید، دچار هیجان شده بود. هنوز به اتاق فرماندهی نرسیده بودند که چشم وحید به مهدی افتاد. مهدی کنار در ورودی اتاق فرماندهی ایستاده بود و به مهمان‌ها هم خوش آمد می‌گفت. وحید با خوشحالی جلو رفت و گفت:
سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ مثل اینکه راننده فرمانده لشکر شدی. آره؟
حسین رنگ پریده و هراسان دست وحید را کشید. مهدی لبخند زنان دست وحید را فشرد. وحید به سوی حسین برگشت و گفت:
حسین آقا، این همون دوستیه که میگفتم، اسمشو گذاشتم الله بندسه.
مهدی تعارف کرد که داخل شوند. حسین دست وحید را کشید و او را گوشه ای برد و قرید:
وحید چرا اینطوری میکنی؟
وحید تاج و واج مانده بود که حسین چه میگوید. هر دو وارد اتاق فرماندهی شدند. وحید گفت:
چرا رنگت پریده؟
حسین با ناراحتی گفت:
خیلی کار بدی کردی وحید. مگه چی کار کردم؟ خب باش، حالا احوال کردم دیگه. مگه تو اونو میشناسی؟ نه، اما میدونم که راننده است. بنده خدا، اون آقا مهدیه، فرمانده لشکر آشورا.
چشمان وحید گرد شد، نفسش بند آمد، احساس کرد که صورتش گر گرفته است. اتاق فرماندهی پر شد، سفره را پهن کردند، اما وحید حال روز خوبی نداشت. از خجالت نمی توانست با آقا مهدی نگاه کند، اما مهدی مهربانانه به او تعارف می کرد که غذایش را بخورد. وحید چند لقمه به زور خورد. چند لحظه بعد وقتی دید حواس آقا مهدی به جای دیگری است، آهسته بلند شد و از اتاق زد بیرون و یک نفس تا واحد تبلیغات دوید. وحید در اتاق کس کرده بود. نمیدانست چه کار کند. به خودش لعنت میکرد که چرا با آقا مهدی بی احترامی کرده است. یاد شوخی ها و سر به سر گذاشتنهایش با آقا مهدی میافتاد و بیشتر خودخوری میکرد. بغض کرد. ناگهان در اتاق باز شد و مهدی داخل شد. بغض وحید ترکید، بلند شد. آقا مهدی را از برای پرده لرزان اشک میدید. مهدی دست بر شانه وحید گذاشت و گفت:
گریه نکن بسیجی، مگه چی شده؟
وحید حق حق خونان گفت:
منو ببخش آقا مهدی.
مهدی خندید. وحید به مهدی نگاه کرد. دوست داشت ساعتها به صورت خندان و چشمان قهوه‌ای روشن او نگاه کند و چشم بر ندارد.